يما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف خب بحثمون در باب منابع معرفت بود. گفتیم به تعبیر گذشتگان منابع تقسیم می شد به عقل و حس و یا حواس، شهود، نقل، وحی و امثال اینها. در معرفت شناسی معاصر این رو میبرن سراغ خود اون ادراکی که از طریق این منابع حاصل میشه. هر کدوم فوائدی داره. به گمان من این بحث از ناحیه ادراکات هم میتونه نتایج و آثار خودش داشته باشه و از جهاتی شاید بحث توی خوردهی عینی تر و کاربردی تر کنه. پنج منبعی که در معرفت شناسی معاصر گفته میشه، یکی ادراک حسی، ادراک عقلی، حافظه، درون نگری یا گواهی است یا تستیمونی. خب بحثمون رو در باب گواهی این بحث رو تمام کنیم، بعد بیام سراغ بقیه موارد، چون احساس کردم این بحث کمتر در حوزه معرفت شناسی مطرح شده و شاید اشاره هم کردم این جدیدترین بحثی که امروز در معرفت شناسی معاصر تو دنیا وجود داره این بحث گواهی است. ما هم در علم اصولمون بحث های خیلی خوبی در زمینه داریم. یعنی انصافش این است که کسی از این دریچه وارد مباحث اصولی بشه نکات خیلی خوبی رو میتونه استخراج کنه و حالا عرض خواهم کرد. این نکات هم مهمه، یعنی اگه ما قرار است دانش کلاممون امروزین بر اساس ادبیات جدید مطرح بشه، باید هم از معرفت شناسی معاصر هم از بحث‌های اصولی استخدام کنیم و یه دستگاه در حوزه گواهی یا شهود یا به اصطلاح شهادت ارائه کنیم. خب اولین نکته‌ای که اینجا وجود دارد و در معرفت شناسی جدید روش بحث کردن، خود تعریف گواهی است. گواهی یا تستیمونی به چه معناست؟ معرفت شناسان معتقدند که گواهی باید پنج ویژگی داشته باشه تا ما بتونیم بر یک گزاره، بر یک ادراکی که به ما منتقل میشه واژه گواهی رو به کار ببریم. توجه داشته باشیم از دیدگاه این منظر معرفت شناسی موضوع بحث معرفت، همونطور که از اول گفتیم کدام معرفت؟ معرفتی که برای ما حاصل میشه، یعنی من به عنوان فاعل شناسایی دارم ادراکی رو به دست میارم، همون تعبیر باوری رو دارم به دست میارم که این باور مبتنی بر یک منبع. این خوب نادر فهمه، چون این ملاحظات پنجگانهی که دارن در تعریف مبتنی بر این ویژگیه. ما معرفتی داریم، یک فاعل شناسایی این معرفت رو به دست میاره یا این باور رو به تعبیر دیگری بیلیف رو به دست میاره، دنبالیم که این معرفت از کجا به دست آمده. میگیم یکی از راه‌های به دست آمدن معرفت این است که از طریق گواهی ما به این معرفت برسیم. خب گواهی چه چیزی است که او رو گزاره گواهی که او رو از گزاره عقلی یا گزاره تجربی یا درون بینی جدا میکنه؟ یک این است که در گواهی یک گواهی دهنده هست، یعنی شخصی که گزارش می‌دهد. حالا چون در انگلیسی این شخص سابجکته، این رو به اس تعبیر می‌کنند. ما یه اسی داریم. ویژگی دوم این است که این شخص یک گزاره خبری ارائه میکنه. حالا یه نکته ایست، ما دوستان که تو علم اصول میخوان کار کنن، ما در علم اصول چون موضوع بحث گزاره های انشائی است، وقتی به اینجا رسیدیم معمولاً اصول ما روی گزاره انشائی بحث، اصلا باب رو میذارن باب صیغه امر، صیغه امر و نهی. حالا بعد بادی این که تمام شد یه مقایسه دوستان داشته باشن، این فرصت کردیم اشاره میکنم که این بحثه با اون بحث که ما در اصول داریم چه نسبتی داریم. ما در اونجا میگیم ما یک مولایی داریم اس که یک صیغه امری را بیان میکنه، یه گزاره رو به نام صیغه امر میگه، چون اونجا انشاء انشاء میگن. اینا تأکید دارن روی اخبار، چرا خواهیم بود. حال بحث در این است که اگر این در گواهی گزاره کمون میگن پی پروپوزیشن، اگه گزاره پی باید خبری باشه، اگه گزاره انشاءی شد چون پیدا بود، حالا اونم گواهی هست توی اصطلاحی هم. اینا فعلا اصرار میکنن گزاره باید خبری باشه. به تعبیر دیگری اون گزارشی که اس به ما داره میده از طریق یک اخبار باشه، این خبر وجود داشته باشه. ویژگی سوم این است که این انتقال گزاره خبری از سوی اون شخص گوینده با یک عمل ارتباطی همراه باشه. بعضی از بحث‌های خیلی خوبی است که بعضی از اصول معاصر ما مثل مرحوم آشوان حسین اصفهانی را مطرح کردن. یه بحثی که وجود دارد خیلی هم از قدیم بحث شد که استعمال به چه معناست، کاربرد تو زبان به چه معناست. تو زبان شناسی جدید یه تعبیری دارن، میگن زبان یک عمله، یه اقدامه. مثلا ما داشتیم مثلا میگفتیم یادتون تو علم اصول، بعضی دوستان شاید مشغول باشن، ما جز خاطرات مثلا میگفتیم فرق بین گزاره مثلا خبری و گزاره انشائی در چی، یا بین گزاره انشائی و گزاره تعجب. وقتی من مثلا شما مطرح میکنم، من میگم وام عجب، یه یه زبانه، من دارم از طریق این واژه یه مطلبی رو منتقل میکنم. بس در این بود که تفاوتش چیه. مثلا در گزاره خبری شما میگید من یک معنای رو، یک خبری را مد نظر میارم، با این گزاره اون رو افاده میکنم.
اتصاف به صدق و
کذب. آها، بعد نتیجهش این می شود که اتصاف به صدق و کذب. خب تو انشا من چیکار میکنم؟ خب بعضی از اصولین میگفتن که من یه بعثی یا زجری رو مورد توجه قرار میدم، از طریق انجام بده بیار اون بعثی که در ذهن داشتم رو القا میکنم به مخاطب. پس وقتی میگم آب بیار، این واژه در ذهن او همین بحثی را که من اراده کردم در ذهن او میاد، او متوجه میشه که من آب میخوام، من امر به آب خوردن کردم. یعنی میخواستن انشاء رو مطابق با همون اخبار ما قبلا. خب بعد سوال میشه تو تعجب چطور؟ مثلا وقتی شما یه چیز رو میگید، من میگم عجب، یعنی دوباره یه معنایی رو به نام تعجب
در نظر میگیرم با واژه عجب از او یاد میکنم. یه بحثای تو اصول معاصر شده مرحوم نانی دارن و شاید دقیق ترش آشمان حسین اصفهانی دارن که اصلا اینا بر میگردن میگن زبان لازم نیست ما در موقعی که میگیم انشاء امر و نهی میکنیم یه معنایی رو در نظر بگیریم این معنا رو القا کنیم، اصلا زبان این نیست، در تعجب، در استفهام، بلکه زبان خودش یک نوع عمله. مثلا آره خود زبان یک عمله، یه اکته که من به تبدیلی که من رو ناینی داره آشمامتن اسفانی میگم دقیق تره، میگه شما میتوانید یکی از این دو کار انجام بدید. حالا تو معرفت شناسی معاصر اینو خیلی بستش میدم، دو کار بکنم، یا برای آب خواستن بگم آب بیار، میتونم همین رو با یه فعلی نشون بدم، یه حالت، میتونم با میتونم با یه حالتی این رو اظهار کنم، فرقی نمیکنه، میتونم طرف هول بدم، یعنی به جای میتونم با یه فعلی، فرقی نمیکنه، همه اینا جایگزین هم دیگه است. اصطلاحا در معرفت شناسی معاصر چون معتقدن که زبان یک عمله، اونا میگن اسپیچکت، یک عمل گفتاریه، یک عملی سنخش سنخ گفتاره، دقیقا این واژه‌ای که من میپرونم بیار مثل این است که چهره عوض کنم، مثل این است که هلش بدم، فرقی نمیکنه، یه عمله. حالا گاهی اوقات عمل من گفتاریه، به زبان میارم، گاهی اوقات عمل عم از گفتاریه، با اشاره این نکته نشون میدم، اونم باز یک عمله، بذار کامیونیکیشن اکته، یک عمل ارتباطیه. در گواهی وجود یک عمل ارتباطی مهمه، یکی از قائمه های مهم گواهی اینه که حالا بعد بحث میکنه که این چه نقشی ایفا میکنه، چه ویژگی هایی داشته باشه. ویژگی چهارم این است که این عمل ارتباطی حامل یک محتوا باشه. چون ممکن من یه عمل ارتباطی انجام بدم حامل محتوا نباشه. حامل محتوا بودن معناش این است که به صورت معقول یک خبری را، یک چیزی را به طرف مقابل منتقل کنه. بعد اینجا خب نمونه‌های خیلی هم تو ادبیات سنتیمون داریم هم توی شکل جدید مثال میزنن دیگه. مثلا فرض کنید یک کسی، یک بچه‌ای داره اینجا، یا یک آدم بزرگی، بزرگ مثال بزنید، داره فرض کنید بخواد به من یه چیزی رو بگه، شروع میکنه خط خطی میکنه، یه کاغذ رو خط خطی میکنه، بعد من از این خط خطی ها میفهمم منظور چیه. اما شما اگر به عقلا بگید، بگید عقلا آیا برای انتقال گزارش های خودشون از طریق مثلا یه کار خط خطی این کار میکنن؟ میگه نه، من میخوام این گزارش رو بدم، بازی میکنم، شروع کنم با بازی کردن، ای بیایید مشغول بشیم با هم بازی کنیم، از ضمن این بازی یک مطلبی را منتقل کنم. خب سوال هست که آیا این نحوه انتقال، یعنی آیا بازی کردن حامل یک محتواست در بین عقلا؟ خط خطی کردن حامل محتواست؟ من میگم با اشاره دست و صورت عقلا یک خبری رو منتقل میکنن، اما آیا با نشستن و ایستادن، دویدن و دوپا کردن عقلا خبری رو منتقل میکنه؟ آیا میتونیم بگیم این حرکت مثلا بدن این حامل یک محتوا هست یا نیست؟ این مهمه تو بحث مرد
دو طرف داره دیگه، مثلا
حال این بحث میکنه که آیا عمل ارتباطی موقعیتمنده، زمانمنده، تاریخمنده یا نه. نه کلی میگیم الان بین دو نفر هیچ گونه او یه حرکتی میکنه، منم یه چیزی میفهمم، اما به عقلا که مراجعه کنیم از چنین حرکتی این رو نمیفهمم. آیا در اینجا هم از مصادیق خبر گواهیه؟ یا بگیم نه، یه چیز دیگه است. امکان معرفت زایی از این طریق ممکن نیست. ویژگی دیگر این است که
این عمل ارتباطی که حامل چنین محتوایی باشد، انتقال اطلاعات رو نتیجه بده، یعنی موجب بشود که این فرد اس این گزاره رو از طریق این عمل ارتباطی با این امری که حاوی محتواست این به من منتقل بشه. اگر این پنج اتفاق صورت بید، چون ممکنه تا چهار باشه، معقولم هست، اما من هرچی توجه میکنم متوجه نشم، این معرفت اتفاق نیفتد. این کمترین شرایط تحقق یک خبره. اون کسانی که ادعا میکنن که گواهی یک منبع معرفتی است، میگن در صورتی که یک گزاره از این طریق اتفاق بیفته ما اون رو گواهی میدونیم. ببینید، فرض کنید اگر شما اسم شخص نباشه، الان مثلا هوش مصنوعی، اگر هوش مصنوعی یه سوالی بهش دادید یه جوابی داد، همه ویژگی های بعدم داره، گزاره خبری داره، یه عمل ارتباط صوتی اصلا بهش میده، جواب میده، از این دیده معرفت شناسی این گواهی نیست. یعنی شما از طریق صوتی که هوش مصنوعی داره ارائه میکنه شما نمیتوانید بگید معرفتی پیدا کردم، همه ویژگیام داره. گزاره نباشد باز همینطور. حالا اینجا من عرض کنم چرا گزاره خبری در اینجا قید کردن این معرفت شناسان که باید خبری باشه تا گواهی صدق کنه؟ چرا گزاره انشایی هم باز همینطوره؟ این من میخونم در قرآن اقم الصلات، اقم الصلات هم داره گواهی میده دیگه، چرا این رو خارج میکنه در قید دوم؟ چی؟ نباشه، گواهی که هست، گواهی معرفت، یعنی گواهی ما اینجوری تالا میفهمیدیم قبل از که اینو بگیم. گواهی یعنی من از طریق یک کاری که انجام میدهم یک اطلاعات و معلوماتی رو منتقل کنم به طرف مقابل. من الان وقتی انشا میکنم میگم آب بیار، دارم به مخاطب خودم این رو منتقل میکنم یا نه؟ ظاهرش این است که میرسون میگم آب بیار، دارم چیکار میکنم؟ چرا اینجا قید اخبار میکنم؟ بذارم یه دقت خوبی است، البته با تو اصول ما به این یه گفت بحثی بکنیم. تفاوت میان گزاره خبری و گزاره انشایی، درست هر دو یک عمل ارتباطیه، اما گزاره خبری، گزاره انشایی شما با واژه از یک واقعی خبر نمیدید، شما دارید با یک واژه‌ای یه چیزی رو ایجاد میکنید، انشاءه. چون که در تعجب من وقتی میگم عجب، این با واژه گفتن عجب از چیزی خبر نمیدم، خود این عمل عجب گفتن ایجاد میکنه، داره تعجب رو از من چیه صادر میکنه، نه اینکه این عجب فعلی است که از یک حالتی داره گزارش میکنه، خودش ایجاد تعجب، اظهار شگفتی است. اینجاها اینا میخوان بگن، این بحثی که ما داریم در اینجا مطرح میکنیم که میخوان بعد معرفت شناس رو بررسی کنیم، شامل گزارهای انشائی نمیشه. حالا این سوال رو در باب علم اصول ما مطرح میکنه. خوشو در علم اصول تمام گزارش هایی که داریم و همه حرفای اصولی که میزنیم در باب اخبار دیگه، میگیم امارات،
اماره هایی در علم اصول مطرح میکنیم همه گزاره انشائی است.
علم اصول فقط از امارات بالاخره راجع مطلق معین راجع گزاره اخباری هم بس میکنه.
نه اخبار نه، شما استفاده خبری میکنید، او از مطلق و مقید رو تا انشا فرض میگیره، میگه اقم الصلات، بعد اقم الصلات لدلوک شمس لا غسق الله، هر دو باز انشاء.
فقط ایده فقه، اگر ما بخوایم با قواعد اصول فقه کلام و متونی کلامی و اعتقادی رو بفهمیم،
باید این تبدیلش کنیم دیگه.
نه اونا اخباری خوب
میدونم، حالا سوال این است، اگر این اینا وقتی میگوید این دیگه گواهی نیست، به صورت غیر مستقیم میخواد بگه دیگه شما نمیتوانید در گزارای انشایی از منطق معرفت شناسی گواهی استفاده کنید. حالا یکم جلوتر رفتیم معلوم میشه، یعنی شما نمیتوانید از این گزارایی که اقم صلات با این منطق بگید شارع چیزی در نظر داشت، میخواست یه خبر و گزارشی بدهد و این گزارشش رو از طریق اقم الصلات القا کرد. اولین اشکالش رو میگیم، در معرفت شناسی طرف مقابل میخواد صدق و کذب رو بفهمه. من با انشا که صدق و کذب نمیفهمم. شما
شبو... ناظر بر چی نیست میگید؟ بر اعمال عبادیه، یعنی بر اعتقادات خاموشون
عبادی یا معاملات، کارمون نداریم. ما الان بس معرفت شناسی میکنیم،
میگم یعنی اصولم که هست اصول فقه دیگه.
بله دیگه، بله دیگه. میخوام بگم پس بنابراین تعریفی که الان معرفت شناسی معاصر از گواهی میکنه شامل هیچ کدوم از گزاره‌های فقهی نمیشه.
اصولی هم میشه
چی؟ نه اصول نه، اصولی هم خود گزاره اصولی از قاعده
مثلا توی بحث الفاظ از مطلق مقید عام خاص از اینا که بحث میشه صرفا راجع به موارد انشائی و عوامل و نواهی نیست.
نه سوال این است که اگر اطلاقه در اونجا انشائه، اشکال هم اینجوری مطرح کنم، اگر مدعای آیون درست باشه ما برای اعتبار معرفت شناختی گزاره های انشایی ما باید یه منطق ارائه کنیم. یعنی در علم اصول تصور شده است که گزاره های انشایی مثل گزاره های اخباریه. یعنی ما آمدیم چون اصول ما میدونید متأثر از منطقه، یعنی ما فرض گرفتیم گویا در علم اصول اونچنان سخن میگیم که در کلام فلسفه حرف میزنیم. علم منطق برای کلام فلسفه بود چون برهان میخواست اقامه کنه، برهان القا یک حقیقت بود، او با منطق گواهی سازگاره. اما اگر شما گفتید فقه و حقوق تجویزه انشاء یک امر و نهی هست، دیگه شما نمیدونید از اون منطق اخبار گزاره ها در منطق استفاده کنید. ظاهراً پیشفرض اصولیان ما این بود، ما با گزاره‌های انشایی همان روشی را اعمال می‌کنیم که با گزاره‌های اخباری. از قرائن کلام معلومه، میگم حالا این معاصرین از اصول ما یه خود دقیق حرف زدن، همینجا باید بگیم حالا بنابراین مبنای شما، آیا شما می‌توانید منطق فهم گزاره‌های خبری رو در گزارای انشایی پیاده کنید یا خود یه منطق دیگری میخواد؟ یعنی یک پایه جدیدی ما تو علم اصول برای حجیت فهم گزارای فقهی میخواد. توجه فرمودید چه عرض میکنم؟ نمیخوام بگم درست قدم، میخوام اشکال قصه رو بگم. معرفت شناسان معاصر به این توجه کردن که وقتی شما از گواهی و تستیمونی میگید کجاست؟ جایی که یک اس، یه شخص، یک گزاره خبری یعنی حاکی از ماورا داره در مورد یک واقعی که اتفاق افتاده از طریق بیان یک گزاره و یک عمل ارتباطی یا شکلک در میاره یا هر شبت که فانتومین بازی میکنه یا مینویسه، اون گزاره خبری رو با این عمل ارتباطی که حاوی هم محتوای اونه اینو منتقل میکنه، این روشنه. پس منی که اس دارم گزارش میدم
از یک واقعه دارم گزارش میدم با یه عمل ارتباطی. مخاطبی هم هست که وقتی گواهی منو میفهمه از طریق گواهی من قرار منتقل بشه به چی؟ اون واقعیت. اما در انشاء وقتی که منشی آمر داره میگه بیار، واقعی نداره. واقع بیار همین عملی است که من الان انشاء کردم.
تو انشاء وحیانی و دینی چی؟
اونم همینطوره.
یعنی این که میگه نماز بخون، پشتش این گزاره خبری نیست که اگر نماز بخونی نماز در عالم تو رو به کمال میرسونه.
نه، اون یه چیز دیگه است. حالا اتفاقا میخوام بگم یه نکته میگیم که الان اینا بحث میکنن که آیا چنین برداشت‌هایی از گزاره‌های گواهی معرفت ایجاد میکنه یا نمیکنه. حتی تو خبریش تردید میکنه. حالا میرسیم بحث شیرین و جالبی داره. نه، اون دو تا گزاره است. یه گزاره این است که نماز بخون، هیچ واقعی جز همین انشاء نداره. واقعیت نیست که از اون حکایت کنه. بله، شما ممکنه بگید من چون قائل به این هستم که احکام تابع مساله و مفاسده، پس برای این انشاء پشتش یه مصلحتی وجود داره. این مربوط به یه چیز دیگه است. شما در واقع دارید یه گواهی میدهید، گواهی غیر مستقیم میدید از طریق انشاء. حالا باید بحث کنیم، بحث میکنم که آیا اون گواهیه که غیر مستقیمه میتواند مصادیق گواهی باشه یا نه. پس ببینید وقتی شما در فقه دارید میگید اقم صلات، شما از واقعی حکایت نمی کنید. قرار نیست به دیگری بگید یه چیزی وجود دارد. نه، اقم صلات یعنی کار بکن. اگر اقم صلات شد یه فعل انشائی، دیگه معرفتش یه چیزی میشه. این قواعد مربوط به گواهی اخبار در اونجا نیست. اتفاقا این به درد کلام میخوره. این دقیقا تو نقطه کانونی دانش کلام قرار میگیره که ما میگیم در علم کلام حتی برخلاف فلسفه، اون یا گزارای عقلی، گزارای تجربی، ما میگیم نه، پایه اصلی کلام گزارای خبریه. گزارای خبری میشه گواهی، میشه تستیمونی. ولی فقط تذکر دادم یه نکته مهمیست، مهمتریست که برای اصلا. خب این نسبت به تعریف گواهی. چند تا نکته اینجا مطرحه که معرفت شناس روش بحث میکنن، به نظرم در اصول ما هم خوب است این بحثایی که شده یک بار دیگه بازنگری بشه. و اون نکته اینه، بعضی ها گفتن آقا غیر از این پنجتا ما یه چیز دیگری هم میخواییم به نام قصد. اگر قرار باشد گواهی معرفت باشه، من دوباره تکرار میکنم، گواهی اگر بخواهد معرفت زایی داشته باشه، باید غیر قصد رو هم بیاریم. باید بگیم اس در انتقال پی به مخاطب قصد انتقال پی رو هم داره. ولا اگر یک تعبیری بیاره، نه همینطوری، اتفاقا قصد یه چیز دیگه کرده. شما به عنوان مخاطب از همون گزاره
یه چیز دیگه
هم میفهمید. درست هم میفهمید، از در خودتون به عنوان مخاطب میگید چنین عبارتی چنین معدایی رو داره، اما چنین چیزی رو اصلا رو قصد نکرده. آیا بپذیرین و نپذیرین؟ حالا یه مثالی معرفت شناسان معاصر نهیم، مثال کلامی من بذارم. فرض کنید امیرالمومنین علیه السلام در جنگ نهروان میان خبر به ایشون میدن بعضی از فرمانده ها که لشکر خوارج از رود گذشتن، همه فرار کرد. حضرت فرمودن والله از رود نمیگذرن جز پنج نفر. این هم شیعه رفی آدم سنی دیگه، تو تاریخ نشد. خب مفاد این گزاره چیه؟ این است که لشکر خوارج از رودخانه نمی گذارند. من الان از این گزاره چه استفاده می کنم؟ من متکلم میگم حضرت علم غیب داشتن،
وسیله که نبود، موبایل که نبوده، بیسیم که نبوده، چون بعد بلافاصله چند مدت گذشت خبر آوردن که بله همینطور شد. فقط یه تعداد اندکی گذاشتن، بقیه این طرف رودخانه که بعد اون مباحث پیش. حالا الان من در اینجا هستم، من هستم این گزاره، آیا میتونم بگم امیرالمومنین علیه السلام اظهار کرد که من علم غیب دارم؟ می از کجا؟ خودشون فرمودن، فرمودن از رودخانه. آیا واقعا امیرالمومنین علیه السلام اون موقع نیت کرده بودن قصد کردن بگن من علم غیب دارم؟ نه، نگران بودن، لشکری آمده بودن، گفتن فرار کردن یا میخواستن خبر پیروزی بدن. حضرت فرمودن نگران نباشید، فرار نمی کنم، اما شما از بین میرم، این فتنه خواب تموم شد. قصد حضرت بیان یک واقعیت بیرونی بوده، شما یه مخاطب از همون عبارت یه برداشت دیگه میکنه. سوال معرفت شناسی، آیا از این عبارت اگر من چه فهمی کردم اسم این معرفت نالج هست یا نیست؟ من ممکنه بگم آقا من یه همچه برداشتی میکنم، خب برداشتی بکنی. کسانی که میگن قصد لازمه، معتقدن ما حتما باید بتونیم اثبات کنیم گوینده ولو به صورت ضمنی اراده چنین چیزی هم داشته. اگر من نتوانم بگم او قصد چنین چیزی داشته، این قابل چی نیست. یه مثال بدیرش بزنم، در اصول کافی هم هست در اون بحث علم غیب. یه عده از راویان زالن اختلافشون بود که آیا امام علیه السلام علم غیب دارد یا ندارد. خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن، دیدن حضرت اومدن در مواجهه با اینها، گفتن که به حالت پریشان که این جاریه ما گم شده، من هرچی توی اتاقا میگنم بینانم. از نظر گواهی حضرت چی دارن میگن؟ دارن از یه واقعی خبر میدن، یه جاریه گم شده، حضرت در این گشتن این پیدا نکردن، این رو افاده میکنه دیگه. به لحاظ گواهی ما این رو میفهمیم، اما یه مفاد دیگه هم داره. مفاد دیگه چیه؟ که من علم غیب ندارم. خب حالا سوال، آیا حضرت از این سخن چنین چیزی اراده کرده بودن؟ قرائن که میگردیم بله، بعد چون زیرش هم داره، بعدش میگن نگاه یه عده ما میگن ما صاحب علم غیبیم و فلان، قبل و بعدش زمینه قرینه خارجی داخلی نشون میده حضرت از این عبارت. ببین دو تا عبارته، من نمیتوانم به کلام امیرالمومنین نسبت بدم که حضرت گواهی داد به علم غیب خودش، اما میتوانم به جمله دوم اراده کنم بیام امام صادق گواهی داد به عدم علم غیب خودش. کسانی که میگن قصد شرطه، میگن احراز قصد گوینده لازم است، اونایی که میگن قصد شرط نیست میگن لازم نیست در گواهی. من اگر بگویم اون متکلم چنین عبارتی را به کار برد و نشان بدم که این عبارت خبری بود، عمل ارتباطش هم معقول بود، به صورت معقول چنین اعمالی شد، محتوام داشت، کافیه، اصلا قصد نکرده باشه. خب میدونید خیلی توی بحثای کلامی در بحثای معرفتی مهمه، ما خیلی مطالب داریم که واقعا توی عبارتهای اهل بیت تو آیات شریفه از خود آیه ما نمیتونیم این رو بفهمیم. مثلا شاید بتونیم بگیم مفهوم هایی که یا بعضی از مفهوم هایی که اصول ما گفتن اینا جز قصد متکلم نیست. حالا شما میگید وصف مفهوم وصف، من ممکن میام وصف مفهوم وصف جز قصد گوینده نیست.
اصلا لوازم دیگه
لازمه گیری؟ نه، حالا یه جاهایی نه یه جاهایی ممکنه خیلی سریع. حالا ببینید با این دریچه شما بحث مفهوم منطوق رو بخونیم که آیا من مثلا شرط مفهوم دارد یا ندارد، وصف غایت مفهوم دارد یا ندارد. یه معناش هم اینه، ای کسی قصدی باشه میگه آیا متکلمی که وصف رو به کار میبره، هینی که داره وصف رو به کار میبره، چنین چیزی در ذهنش هست یا قصد کرده یا نکرده. اگر شما قصدی نباشید مهم نیست که شما قصد کردید، مهم این است که اقلاءً گفتن چنین عبارتی لازمش این است که چنین مفهومی رو داشته باشه. ای من شرط کردم گفتم اگر شما بیایید ما سور میدیم، اگه فلانی بیاد مجلس مثلا اینجوریه، آه نیامده، معلومه یه اگره. اگر شما بگید اینجا شرط مثلا مفهوم نداره، اصلا جمله لغوه، اگر نداره. خب اگر بیاد، اگر نیاد، اگر کسی قصدی نیست ولی میگه اگر این مفاد بخواد حکیمانه باشه، اقلاءن، اینا میگن ریزنبلی عقلی نگاه کنیم، اقلایی نگاه کنیم، این باید باشه. اقلاءن سخن حکمت آمیز این است که اگه کسی شرط میکنه، شرطه باید چیه؟ دخالت داشته باشه در اثبات و نفی. اما تو وصف چطور؟ آیا اقلا میریم مراجعه میکنیم؟ اقلا اگر یه عنوان برای یه کسی به کار ببرن، بگن اکرام کن عالم عادل رو، این معناش این است که آیا اکرام غیر عادل نکن؟ نه، حکیمانه این است که این تأکید میکنه. عنوان وصف اقلاءن در عمل ارتباطی میتونه دلالت بر تأکید کنه، کلام رو لغو نمیکنه اگر شما قالب مفهوم نباشه. خب این نکته رو داشته باشیم. پس یک قید بحث قصد بودنه. بازم چی؟ خب همون دیگه، این کسانی در نقطه مقابل میگن که میگن نداریم دیگه، میگم در تعریف اصلی نمیارن. یه عده گفتن قصد لازمه. حال ببینید اگر قصد لازم قصد نباشه، یه بحث رو من توی انواع معرفت گفتم، شاید اولین بحثمونم بود، بحث درونگرایی و برونگرایی، خاطرتون هست؟ بودیم معرفت دوتا مبنا توی معرفته که آیا ما درونگرا بشیم تو معرفت یا برونگرا. درونگرا و برونگرا چی میگفت؟ تفاوتش چی بود؟ امتحان پس فردا ها. درونگرایان میگفتن معرفت اون چیزیست که توسط کسی که صاحب معرفت هست ادراک شده باشه، یعنی امر فرایند درونیه. اگر یه اتفاق برای من در یه فرایند معرفت بیفته، به معرفت میرسم. پس بنابراین اگر از من پرسید بنابر نظر درونگراها، شما میگید آه فلانی آدم عادلیه یا نه عادل نیست، من شما میپرسم چرا عادل نیست؟ اگر شما آماده نباشید شواهد ارائه نکنید، شما معرفت ندارید، ولی او معرفت شما مطابق با واقع. برونگراها چی میگفتن؟ میگفتن لازم نیست ما شواهد الان موجود باشه. اگر من الان به چیزی علم دارم و میدانم که علمم بی خود نیست، من ها 10 سال با این رفیقم، رفت آمد داریم، ارتباط خانوادگی داریم، الان شما به من میگید آه چرا فلانی عادل نیست، من الان دلیل روشنی ندارم که برای شما اقامه کنم، اما میتونم بگم حاصل 10 سال مراوده با فلانی، من شاهدان میگم که این عادل نیست، یا میگم نه عادله. آه چرا عادله؟ اگر من گفتم چرا عادله، چون گفته آه من چون 10 سال ارتباط داشتم، این میشه برونگرایی. من در درونم هیچ شاهدی، هیچ توجیه، هیچ جاستیفیکیشنی ندارم. اما اگر گفتید درونگرا شدید، میگید من باید الان حاضر و آماده ادلم شاهد باشه تا گفتم نمیره اجازه بدید فردا میان پس بلا بره. این معرفت نیست، نه تو معرفت داری نه من معرفت. فردا اگه دلائل شواهد کافی آوردید میشه معرفت، بلا بهش ترتیب اثر نمیدیم. این درونگره ها برونگره ها بودن. ببینید تو مسئله گواهی اینجا مسئله قصد میتونه یکی از اون بحث درونگره و برونگره باشه. نمیخوام بگم این اونه ها نظیر اونه که من اگر به خب بینید اگه شما قصد رو حس کنید من او برای حس کنم یه جمله شما دارید میگید، این جمله در بین عقلا یه دلالت هایی داره، به قول ما طلبا دلالت مطابقی دارد، دلالت التزامی هم داره. من اگر توجه به دلالت التزامی صحبتم نداشته باشم، شما فرد باهوشی هستید، آشنا هستید به کلام عقلا، از این کلام من لازمش رو هم عکس میکنید، یا فلانی توی جلسه بود اینو گفت، من چون قول فلانی برام معتبره، چون خبر واحد عادل اقامه شده، پس من بنابراین لوازمشو عکس میکنم. خب سوال، آیا در بین عقلا چنین معرفتی شما با توجیه همراهه؟ اگه طرف برگشت گوه من این حرفی زدم، اون موقع به لازمش توجه نداشتم، چرا من دارید نسبت میدید؟ من چنین چیزی نمیخوام بگم. ببینید تو کلام این خیلی مهمه دیگه. یک گزاره جهانشناسی در قرآن کریم و روایات وجود داره، این گزاره جهانشناسی لوازمی داره. آیا من میتونم تمام لوازم این سخن رو نسبت بدم؟ نه. حالا معرفت شناسی معاصر یه مثالی میزنن برای این قصدی و غیر قصدی بودن، اونم جالبه، حالا من کلامیشو گفتم. میگن شما این چیزایی که تو این اکتشافات باستان شناسی در میاد کنار قبر افراد، مثلا سلاح گذاشتن، ظرف غذا گذاشتن، همه چیز آماده، غذاش هم اصلش هم گذاشتن، سرشو بستن. الان باستان شناسان از دیدن اینها چه دلالتی میفهمن؟ میفهمن که اینا قائل به جهان پس از مرگن، که این زنده میشه. حال میریم مراجعه میکنیم، آیا واقعا چنین چیز در ذهن اونا بوده؟ ممکن نبوده، لوازم میشه، این لوازم شو باش. خب یه فرض این است که بگیم اونا قصد کردن پس اینطوره، یه فرض این است که احتمال اگر من بفهمم که اونا قصد چنین چیزی دارن میتونم از ای به عنوان یک شاهده معرفتی بگیرم که پس بنابراین همه اقوام یا اکثر اقوام بشر قالب جاودانگی روح یا معاد رو قبول دارن. اگه قصد نکرده باشن، قصدشو احراز نکنم، قصد رو نمیتونم از این عبارت، از این عمل عوض بخوام چنین نتیجه‌ای رو بگیرم.
احرازش راجع به کلام وحی قرآن کریم دشوار نیست؟ احراز این که مثلا قصد عبدالله از این کلام فقط این بوده، مثلا شأن نزول این آیه فقط راجع به زید یا عمد یا بک بوده،
بله.
فقط این ما احراز بکنیم، یعنی قرآن
اگه احراز نکن، اگه شما قصدی باشید، اگر بگید عرفاً چنین عبارتی در حکمت کلام این است که معمولاً قصد میکنن الا اینکه خلافشو اظهار کنن، میگن اما منظورمون نیست. اما اگر شما قصدی باشید نمیتونید این رو احراز کنید، یعنی چه این دلالتی معرفتی از این به دستم میاد. و تو کلام کم نداریم از این موارد، راوی آمده یه سوالی مطرح میکنه، در جواب اون سوال حضرت چیزی میگن، شما میتوانید بر این کلام حضرت 10 تا لازمه دیگه هم بار کنید، اما سوال این است که آیا حضرت وقتی میخواستن القای پاسخ به او بکنن به این موارد توجه داشتن؟ قصد کرده بودن نارو؟ قصدی نباشید میگید من چیکار به قصد دارم؟ این کلام در عرف چنین لازمه ای داره،
از یه عاقل صادر شده،
پس حتما تمام اون لوازم قابل استناده. خیلی داستان تغییر میکنه. آره حالا خیلی فروع توی مسئله عرض شود که گواهی زیاده، یه دو سه تا نکته دیگه من عرض کنم به نظرم مهم باشه. یه نکته، خب حالا ببینید گواهی رو ما فهمیدیم، خب این گواهی که گواهی است، یه خبری است یه جای نوشته، یه عملی است که یه فرد داره انجام میده، منم به عنوان یه مخاطب مواجه میشم با این گزارش، با این عمل، از اون گزارشم چیزی رو میفهمم. خب بلاده فرمایید چیزی رو میفهمم. خب حالا فهمیدم، صرف این که من از اون رفتار چیزی را فهمیدم، این معناش این است که من بنابراین مبتنی بر گواهی معرفت به دست آوردم؟ دمشون همونه چه هست کردم؟ کسی داره همه اینها رو انجام میده، حتی قصدم میکنه، تمام، من به عنوان مخاطب باش برخورد میکنم، از او عبارت مطلبی را میفهمم، درستم میفهمم، درستم میفهمم. آیا به صرفی که یه خبری وجود دارد، خبر واحد وجود داره، اصلا خبر متواتر آمده در روایات، منم رفتم تمامی روایات رو در آوردم، از درون مجموعه روایاتم به دلالت مطابقی فهمیدم که یه چنین چیزی گفته میشه. سوال، الانم من اینو درکش کردم. سوال این است که من میتوانم بگم من معرفت دارم به این مطلب. چرا؟ چون روایت متواتر داره، چون دلالتش صریح بود. اینو اصطلاحاً توی بحث معرفت شناسی جدید تحت عنوان ابتناء بر گواهی ازش یاد میکنن. یه مسئله بعدی، فرض بگیریم گواهی اقامه شد، گواهی که معرفت نیست، گواهی حد اکثر برای من یک شناخت پیدا میکنن. میگم چی؟ من میفهمم که در روایات اهل بیت، نتیجه گواهی نه دیگه، اثبات میکنم در روایات اهل بیت، یا بگم از روایات اهل بیت علیهم السلام معلوم میشود اراده امری فعلی است. حالا من مقابلش بگم که فیلسوفان معاصر بیاییم کاربردتره، اراده امر ذاتی است. همه فلاسفه و خیلی از متکلمین فیلسوف ما میان اراده خداوند امر ذاتی است، امر فعلی نیست. همراه با ذات خدا، با علم و قدرت ذاتی ازلی خدا، اراده خدا هم بوده. و ما امرنا الا واحده، از این استفاده کرد. آن و ما امرنا الا واحده، یعنی یکی. پس برای قاعده الواحد، ازلی بودن اراده، فهمیدم. فرض کنید این آقا رفته همه روایات آیات رو بررسی کرده، میگه آیات و روایات گواهی میدهند که اراده حق تعالی ذاتی. اینو من فهمیدم. تا اینجا این معرفت، من نگم داوری نکنم، این دو حالت داره. یه موقع من فرض است که من باورم دارم که واقعا اراده حق تعالی ذاتیه، ازلیه. اگر من میدانم که اراده حق تعالی ذاتی است و کنارش میدانم که از روایات اهل بیت و قرآن هم استفاده میشود که اراده خدا ذاتی است، آیا این موجب می شود که این گزاره برای من معرفت بشه؟ میگن تنها در صورتی این گواهی منجر به معرفت میشه و من می توانم
حجت اقامه بشود بر من و اقامه کنم که من معرفت دارم، که من بر اساس معرفت معرفتم را بر گواهی ابتلا کرده باشم.
این از پیش من
از جای دیگه پیش نگیم، از جای دیگه فرض کنید آقا من یک کسی هستم توی خانواده بودم دائم به این گفتن آقا اراده ازلی، خودم به نظرم رسیده که اراده خدا من میشه و ذاتی نباشه، حتما ذاتیه. استادی داشتم خیلی قبولش دارم، او تو کتابش نوشته یا سر درسش گفته اراده ذاتیست. من الان علم دارم، یعنی تصدیق میکنم به اینکه اراده خدا ذاتیست، اما تصدیق خودم رو مبتنی بر این گواهی نکردم. به من میگن آه چرا معتقدی؟ من معتقدم دیگه، از او برم آیات و روایات رو میگم همین دلالت میکنه. بحث در این است که تا مادامی که، یعنی حال باز اختلاف، اما نظری که تا مادامی که من باور خودم رو مبتنی بر گواهی نکرده باشم نمیتوانم ادعا کنم که من معرفت دارم از طریق گواهی. شاهدش چیه؟ شاهدش این است که آیا قبل از اینکه این گواهی بیاد من باور داشتم یا نداشتم؟ اگر اون دلیل قبلی را از من بگیرن آیا همچنان من باور دارم مستند به این یا نه؟ اینجا گفته می شود زمان شما می توانید بگید معرفتتون مبتنی بر گواهی است که شما علم و تصدیقی که نسبت به گزاره می کنید حقیقتا مبتنی بر گواهی باشه. این نکته، این ظاهرش روشنه این مقدار، که اگر من یک جا می دانم یه مطالبی در کتاب و سنت، نمونه شما مثلا چی بگیم؟ فرض کنید یک کسی اعتقاد به کتاب و سنت داد، یا معتقد است بعضی از اساتید حوزه هم هستن دیگه، حالا قرآن رو من عوام اومده دیگه، یه سوالی کردن و مطابق با سلیقه عوامی پاسخی هم دادن، هر فرق این است شما در حکمت بخونید، باید برهان عقلی ناب اقامه، تا او اقامه نشه فرض کنید یک کسی اینجوریست، از این بر میگه آیات و روایات دلالت بر این معنا میکنن، اما چون زیر پایش این است که اینها دلالتی بر واقعیت به حقیقت ندارن، نه در مقام بیان اصلا حقایق نیستن، من باید برم برهان اقامه کنم یا خودم شهود میکنم. من خودم شهود کردم این مطلب رو. شما وقتی ازتون میپرسن که چرا شما باور دارید و ادعای معرفت میکنید در باب این نکته، حق ندارید بگید چون آیات و روایات بر این معنا دلالت میکنه، چون آیات و روایات توجیهگر باور شما نیستن. شما به عنوان یک باورمند واجد معرفت با دلیل خودتون اقامه کنید، تا اون دلیل ارزیابی نشود معرفت یا عدم معرفت شما اثبات نمیشه. یک گروه هست، بعضی از معرفت شناسان میگن نه نیازی نیست، من اگر یه باوری دارم اونو هم تصدیق میکنم، در کنارش گواهی هم دارم که گواهی رو میفهمم، اما اون گزاره که من نوشتم که در روایت اهل بیت این وجود دارد، این رو واقعا از مجموع آیات روایات میفهمم، همین مقدار در این که معرفت باشه کافیه. ابتناء معرفت، ابتناء باور بر گواهی برای رسیدن به معرفت نیازمند استقرار معرفت از طریق او نیست، استناد باور به اون گواهی نیست. خب اگر این حال روشن شده باشه، فرض کنید این ما بپذیریم، این مسئله بعدی است که این معرفت شناسا بپذیریم که واقعا زمانی معرفت مبتنی بر گواهی است که من با استناد به او
معرفت خودم رو به دست آورده باشم. حالا دو حالت پیدا میشه. یه موقع من مبتنی بر خود گواهی این فرد است که دارم نسبت به او علم پیدا میکنم، گواهی داره میده، یا چرا شما چنین چیزی میگید، میگیم آقای فلانی گفت، خودش گفت. این حاله. یه حالت محتوای گواهی او نیست که من رو به علم میرسونه، بلکه نفس این گواهی دادنه. پس دو حالت میشه، گاهی اوقات محتوای گواهی ما رو به چیزی میرسونه، گاهی اوقات نفس گواهی دادن ما رو میرسونه. مثال میزنم، به شما میگن آقا برید کلاس ببینید چند نفرن. آقا مثلا میخوایم الان شب مثلا 13 رجب یه عیدی بدیم به آقایون علما. آره من گفتم مدیران مدرسه هست. یعنی یک کسی میاد وارد میشه میگرده مثلا، حالا ما را حساب کنه دیگه، نگاه میکنه میشماره میگه آه 7 نفر. جای موسوی و گوشه ایستادن مظلوم نشستن، این نمیبینه، همه میشماره میگه 7 نفر. الان آقا یو ایشون صدا بلند میکنه میگه ما 8 نفریم. اراده فرمایید. میگه ما 8 نفریم. گواهی میدهد به وجود این که ما 8 نفریم. حالا اون کسی که آمده شمرده ممکن است دو جور به فرمایششون استناد کنه. یا استناد میکنه میگه آجای موسوی عادل عالم، خودش تو کلاس بوده، یک گواهی داد، ما مبتنی بر گواهی اینجا عیدی رو 8 نفر بنویسید برای کلاس، 8 حاضر بوده. یه موقع نه، میگه خودم رفتم شمردم، 7 رو خودم شمردم، من اونجا آقای موسوی ندیدم. حالا صدای آقای موسوی آمد، از صدای آقای موسوی میفهمم 7 برابر 1 میشه 8. نه، به خود این گواهی اسم این دو حالت میشه. پس این فردی که الان میگوید اعضای کلاس، اونایی که تو کلاس بودن 8 نفرند، به دو دلیل میتواند معرفت خودشو توجیه کنه. یکی به مشاهدات خودش، 7 رو خودش شمرد، به چشم دید، یه نفرم به صوت شنید. میگن آقا شما از کجا میگید؟ میگه خودم میکنید، به حواس. این میشه ادراک حسی. این ادراک از طریق گواهی نیست. اما اگر گفت آقا ما شمردیم، خب ما اشتباه کردیم، فرد عادل داره گواهی میده 8 نفر، آقا بنویسید 8 نفر. یعنی ابتنای معرفت من بر گواهی چه زمانیه؟ زمانی است که به محتوای گزاره استناد بشه و از طریق محتوای گزاره شما واقع رو اثبات کنید. میخوام دقیق کنیم ببینیم دقیقاً معرفت شناسی مبتنی بر گواهی چیه. این اونجایی است که عرض میکنم ممکنه بگید بین معرفت شناسی گواهی در اینجا با معرفت شناسی در علم اصول متفاوته، چون در اونجا باید یه چیز دیگه بگید. شما اگر آمدید به انشا تمسک کردید، گفتید مولا امر کرد پس بنابراین واجب است، ای استناد و استیاد از سلخ گواهی نیست، چون شما خود این امر را، خود این حرکتی که انجام داد رو مبنا قرار میدید، نه اینکه ای رو گواهی میگیرید برای یه چیز دیگری. چنان که اون فردی که آمد گفت 8 اگر به صوت جناب آقای موسوی توسل کرد، این دیگه گواهی نیست. میگن آقا چرا 8؟ میگه 7 خودم دیدم، یکی رو هم شنیدم، من به تجربه دارم میگم اونجا 8 است، به ادراک حسی میگم، نه ادراک گواهی. پس منطق معرفت شناسیش میشه گواهی. حالا گاهی اوقات این رو دقیق تر میکنند، این مثال رو، برای که هر شود که باز ببینیم مسئله خود پیچیده است. این حال مقصد تو معرفت شناسی کاربرد داره، یه اثراتی داره، حالا یه جلسه آینده شد عرض میکنم. فرض کنید یه نفر آمده در اینجا با صوت بسیار خوش زده زیر آواز، میگه من مداح خوبیم آی حبیبی، داره به صوتش میگه، میگه من مداح خوبیم، اما همچین با قرائت خیلی قشنگ و با ترتیبات آهنگین. و الان من میرم از این مجلس بیرون، میگم که جناب آقای حبیبی مداح خوبیست، خودش داشت به صوت میگه عجب من مداح خوبیم، میگن از کجا؟ میگم خودم صوتشن اقدر قشنگ میخوند، اینقدر زیبا میخوند، خودم فهمیدم که این مداح خوبیه. یه موقع میگم آه حبیبی آدم عادلیست، دروغ که نمیگه، گفت که من مداح خوبیم، درسته؟ یه صوت داشت، یه جمله بیشتر نگفت، این جمله رو آهنگین گفت. اگر من به صوت او تمسک کردم، گفتم فلانی مداح خوبیست، این چه نوع ادراکیه؟ از کدوم منبع ادراکی استفاده کردم؟ ادراک حسی؟ حسی تجربی. مثلا کاری ندارم به اینکه چه مضمونی گفت، ای به جایی که این جمله بگه آم من مداح خوبی هستم، میگفت من طلبه فاضل خوبی هم هستم با همین صوت، من بهش خودم این، من خودم میدونم که ایشون مداح خوبیه چون خوب قشنگ صوت گفت. اما اگر من استناد کرده باشم به محتوا، من کاری ندارم با آهنگش، میشه معرفت از سنخ چی؟ گواهی. این رو از این باب معرفت شد ما اینجا تأکید میکنیم که حواس اون باشه، چون این حالا من جلسه آنده یه مقدار بیشتر اگر فرصت و ایمان مرخص کردید که چی؟ جلسه آنده عرض میکنم. الان این بحثای کاربردهایی که ما در علم اصول در باب سیره داریم، سیره ما میگیم سنت، قول، فعل، تقریر دیگه، چه قول باشد چه فعل باشد چه تقریر باشد گواهیه، باید عمل ارتباطیش همه این ویژگی ها رو داشته باشه. حالا شما توی سیره عملی از پیامبر اکرم داره در واقع سر میزنه، این که من بگویم که آیا این سنت است، پیامبر اکرم تشویق کردند این کار را، این مشمول تمام این یه عمل بود، یه عمل داره یه گزارشی میده، خب باید بستگی داره که من بدونم که آیا یه محتوا داره یا نداره. حالا وضوش که خیلی روشنه، از اون بر بگیم، مثلا فرض کنید حضرت دارن رد میشن، تو روایات داریم دیگه، یه تکه نونی رو بر میدارن میخورن، خب فقهای ما میگن این دلالت بر استحباب میکنه، من میگم شما باید قصدش معلوم باشه که آیا حضرت این عملی که انجام دادن از روی قصد فضیلت و ترجیح بود یا نه گرسنه بودن به هر دلیلی برداشتن یه تکه نون خوردن. فقهای ما میگم یه سیره زبان نداره، سیره زبان نداره، من ممکنه این برداشت کنم دیگری این برداشت کنم، معیار این که من از سیره بتونم یه مفادی رو استفاده کنم، گزاره خبر استفاده کنم چیه؟ ای همه این نکته ها در اونجا دخالت میکنه. یه نکته دیگه هم بگم، این نکته آخر، این بحث رو تمامش کنیم، حالا بعد به نتایجش میپردازیم، و اون اینه توی معرفت شناسان معاصر در این که آیا گواهی یک منبعی در کنار اون چهار منبع هست یا نیست اختلاف، یه صفبندی وجود داره، عرض کردم تاریخش گفتم، گفتم اصلا در سنت فیلسوفان چه غربی چه شرقی اصلا گواهی فراموش شد، ارسطو یه چیزی گفت اصلا بقیه دنبالش نگرفتن، یه خبر متواتره گواهیه. متکلمان ما یه بحثه کردن، غربی هم همینطور. خب الان بسیاری از معرفت شناسان معاصر تو سنت غربی همچنان میگن گواهی چه اعتبار معرفت شناختی نداره.
در زمان سارون اعتبار
میشه
یا وقتی آقای قرآن اینجا آدم پاسه هم بنابراین
بله
خبری اگه آقای گواهی دیگه کسی اعتبار نکنه، سیده بله. بوده که آقای اعتماد میکنم
بله بله
بله.
میگم حالا میگم تو ولی تو سنت معرفت شناسی روش بحث نشده بود، این همه در مورد استقرا، قانون احتمالات، اشکال اربعه قیاس، برهان، جدل بحث شده. شما یه جا در خود حتی صناعات خمس ارسطو نمیبینید بیاد خبر رو تحلیل کنه. حالا اصول این تحلیل کردن، متکلمان قدیمی رو بحث کردن، ما چجوری از طریق خبر میتوانیم یه واقعی رو کشف کنیم، به یک معرفتی برسیم. برخی از معرفت شناسان معاصر رو همون سنت قبلی همچنان اصرار دارن که گواهی منبع مستقلی در کنار اون چهارتا نیست، چون میگن گواهی از چیه؟ یا از روی احساس، یا طرف تجربه کرده، یا درونبینی داره از طریق یک شهود درونبینی داره میگه، یا چیه؟ چهارم استنتاج عقلیه. یعنی یکی از این چهار تاست که مبنای فهم من یا حافظه است. باش شما استنتاج منم ولی ذهنمون خسته است شما یا حافظه است، اینام یعنی حافظه، چون استنتاج هم گزاره عقلی است دیگه، یا حافظه است. منی که الان دارم گواهی میدم یا به حافظه مراجعه میکنم یا یه ادراک حسی دارم یا استنتاجی دارم یا درونبینی دارم. خب پس اینا معتبره. من اگر میگویم فلانی قولش معتبره، چون به تعبیر فقهای اصول ما انحسن داره شهادت میده، چون از حس انحسن داره شهادت میده، حسش اعتبار داره نه خود گواهیش. اگر من به یک نظری یک فیلسوفی متکلمی دارم اعتنا میکنم، به اعتبار اون فهمشه میگم این استنتاجش معتبر است نه گواهیش. اینا رو اصطلاحا میگیم تحویل گرایان یا ریداکشنیستا، یعنی تحویل گرا، تحویل فروکاهش گرا. اینا میگن گواهی فروکاهش پیدا میکنه به یکی از اون چهارتا، خودش هیچ گونه اعتبار مستقلی به عبارتی در طول اوناست در عرض اونا. اما یه جبهه بزرگی در نقطه مقابل وجود دارد که حالا بعضی از اساتید حوزه معرفت شناسی تا انشاءالله این کتاب های دکتر طالقانی آماده بشه منتشر بشه، شاید جز محدود یا بیام تنها کتاب معرفت شناسی و حوزه گواهیست که ایشون تحریر کردن در حال آماده سازی معرفت شناسی گواهی. خب کسانی در هم متای مقالات انگلیسی نا خودشون میگن، ولی خب ایشون که برای صاحب نظرن تاکید میکنن الان بیشتر معرفت شناسان این نظر رو قبول دارن که گواهی یک منبع مستقله. برای اینم شواهد دارن. حالا اگه خواستید من جلسه آینده 3 تا 4 تا شاهد، یعنی استدلال های قائلین به استقلال گواهی به عنوان منبع معرفتی در مقابل فروکاهش گرایان اینا از جمله اون، حال بس بس بذار جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.